اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزك توأى وتمتئه في حال طويل. تقديم پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. کمی بلندگوی زیادتر کنید که خدا اونم بشنویم. خدمت شما کارزی مقام معظم و رهبری در همین سفری که داشتن به استان خراسان جنوبی، نکته رو مطرح کردن به عنوان سبک زندگی، اونم زندگی اسلامی، و تقریبا یک موارد رو هم، البته 20 چند مورد رو هم ایشون برشمردن به عنوان نمونه مثال. البته بعضی از مثال ها واقعا پیش پا افتاده بود، یعنی ما اینقدر ضعف داریم که رهبر معظم انقلاب مثلا داره میبینه، رصد هم میکنیم، ما در ابتدایی ترین مسائل زندگیمون هم فرصه لنگ میزنیم و اون چی که باید طبق موازین اسلامی باشه عمل نمیشه. و حقم اینه که ما اونچه که برامون ترسیم فرمودن در دین همون رو بریم جلو. سبک زندگی اسلامی یعنی عمل به رساله عملیه. کسی حلال و حرامش متوجه شد، احکامش رو بلد بود، چجوری ای توی احکامش در اخلاقیات هم اقتدا کند به سیره و سخن ائمه معصومین که چی فرمودند در تمام ابعاد زندگی ما، اونها دستور و سفارش دارن. یعنی شما هیچ جایی رو پیدا نمی کنی که اسلام و دین براش برنامه نداشته باشه. یعنی زندگی 24 ساعت شب و روزت رو مثال بزن، نگاه بکن براش، تا ریزترین مسائل زندگی انسان هم براش یک آداب مخصوصی داره. و اگر ما معدب به این آداب الهی بشیم، که خب خیلی که اصلا مسلمان هم نیستن یاد گرفتند و خوب هم دارن عمل میکنن، هم سعادت دنیای ما تضمین میشه و هم سعادت آخرت ما. حالا این خطبه شریفی هم که مدتیست با هم دیگه داریم میخونیم، در واقع اگر این چنین باشیم، یعنی افرادی که این ویژگی ها رو دارند، اینا یک زندگی و یک حیات طیبه دارند. سبک زندگی واقعا همچنینه که انسان متصف به این صفات بشه. بعد کسی که متصف به این صفات شد، بعد خروجش هم ببینه در رفتار و کردار خودش، در خانواده، در اجتماع، در محیط کار، محیط زندگی، در نهایتا در بلاد اسلامی چطور خواهد شد. خب حالا یه بار دیگه خطبه رو، ترجمه‌اش رو این بار عرض میکنیم. دقت بفرمایید، خیلی با یک خلاصه تأمل بیشتری. گفته شده یکی از یاران پرهیزگار امام به نام حمام گفت ای امیر مؤمنان، پرهیزکاران را برای من اونچنان وصف کن که گوی آنان را با چشم می نگرم. امام در پاسخ او درنگی کرد و فرمود ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با پرهیزکاران و نیکوکاران است. اما حمام دستبردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت و بر پیامبرش درود فرستاد و فرمود همان خداوند سبحان پدیده‌ها را در حالی آفرید که از اطاعتشان بی‌نیاز و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا نه معصیت گناهکاران به خدا زیانی می‌رساند و نه اطاعت مؤمنان برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم و هر کدام را در جایگاه خیش قرار داد. اما پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت‌های برترند. و فالمتقون فیا هم اهل الفضائل. حالا ببینید واقعا زندگی رو امیرالمومنین این چنین داره ترسیم میکنه. اینا کی هستن؟ سخنانشان راست، پوشش آنان میان روی، این تو همه کارا میان رو هستن، راه رفتنشان با تواضع و فروتنی است، چشمان خود را بر اون چه خدا حرام کرده میپوشانند، گوشهای خود را وقف دانش سودمند کردند و در روزگار سختی و گوشایش حالشان یکسان است. و اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده، روح آنان حتی به اندازه برهم زدن چشم در بدنها قرار نمی گرفت. چرا؟ از شوق دیدار بهشت و از ترس عذاب جهنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران کوچک مقدارند. بهشت برای آنان چنان است که گوی آن را دیده و در نعمتهای آن به سر ببرند و جهنم را چنان باور دارند که گوی آن را دیده و در عذابش گرفتارند. دلهای پرهیزکاران اندوهگین، مردم از آزارشان در امان، تنهایشان لاغر، درخواستهایشان اندک و نفسشان عفیف و دامنشان پاک است. در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند. تجارتی پرسود که پروردگارشان فراهم فرموده. دنیا میخواست آنها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند. میخواست آنها را اسیر خود گرداند که با فدا کردن جان خود را آزاد ساخت. پرهیزکاران در شب بر پای ایستاده، مشغول نمازند، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه میخوانند. با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را میبینند. وقتی به آیهی میرسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهش به آن روی میآورند و با جان پرشوق در آن خیره میشوند و گمان میبرند که نعمتهای بهش در برابر دیدگانشان قرار دارد و هرگاه به آیهی میرسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن میسپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله‌های آتش در گوششان تنین افکن است. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و از خدا آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. پرهیزکاران در روز دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند که ترس الهی آنان را چون تیر تراشیده لاغر کرده است. کسی که با آنها می نگرد می پندارد که بیمارند، اما آنان بیمار نیستند و میگویند مردم در اشتباهند، در صورتی که آشفتگی ظاهرشان نشان از امری بزرگ است. از اعمال اندک خود خوشنود نیستند و اعمال زیاد خود را بسیار نمیشمارند. نفس خود را متهم میکنند و از کردار خود ترسناکند. هرگاه یکی از آنان را بستایند، از آنچه در توصیف او گفته شده در هراس افتاده میگوید من خود را از دیگران بهتر میشناسم و خدای من مرا بهتر از من میشناسد. بار خدایا مرا بر آن چی میگویند محاکمه نفرما و بهتر از آن قرارم ده که میگویند و گناهانی که نمیدانند بیامرز. فمن علامت احدهم، یکی و یکی از نشانهای پرهیزکاران این است که او را این گونه میبینی: در دینداری نیرومند، نرم خو و دوراندیش، دارای ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگری میان رو، در عبادت فروتن، در تویدستی آراسته و در سختی ها بردبار و در جستجوی کسب حلال در راه هدایت شادمان، در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزی می باشند. اعمال نیکو انجام می دهد و ترسان است. روز را به شب می رساند با سپاسگزاری و شب را به روز می آورد با یاد خدا. با یاد خدا شب می خوابد اما ترسان و بر می خیزد. شادمان ترس برای این که دچار غفلت نشود و شادمانی برای فضل و رحمتی است که به او رسیده است. اگر نفس او در آنچه دشوار است فرمان نبرد، از آن چه دوست دارد محرومش می کند. روشنی چشم پرهیزکاران در چیزی قرار داده که جاودانه است با اون را ترک می کند که پایدار نیست. بردباری را با علم و سخن را با عمل در می آویزد. حالا ظاهرا این فرازها رو گفتیم به جز همین یکی دو فرازی که الان عرض می کنیم که اصلا کار نیکو انجام دادن یعمل الاعمال الصالحه، عمل صالح اصلا کار چنین افرادی است، افراد با تقوا. حالا ببینید قرآن چقدر دارد و تأکید به عمل صالح داره. یک آیش اینه ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هر جا آمنو هست عمل صالح هم دنبالش هست. طور نیست که کسی فقط ایمان خالی بیاره، نباید عمل هم باشه، اونم از نوع صالحش باشه. عمل صالحه که معلوم میکنه که چند مرده حلاجه. لذا میگن احسن عمل رو یعنی اونی که عمل صالح رو انجام میده معلوم هست. اما میگیم آدمای با تقوا عمل صالح انجام میدن ولی ترسم دارند، میترسن و هو علی وجلین میترسن. بالاخره اینطور نیست که با اعمالی که انجام میدن مغرورم بشن، بگن دیگه ما الان این اعمال رو انجام دادیم حتما خدای متعال ما رو مورد مثلا، نه، یه ترسی دارن. ز خود قرآنم همش داره لعلکم، البته لعلهای قرآن، شایدهای قرآن همه بایده. یه مرد بزرگ یا شاید یه کار بکنه آدم ایمان میاره. شایدهای قرآن همه بایده هست، اما قرآن با زیر سقاطی نیست. میگه اسبرو صابرو رابطو و تقولا لعلکم تفلحون، اگه اینطور تازه باشید شاید شما رستگار بشید. او خدای تو رو سخن میگه، بندگانش هم اینطور هستن، اعمال صالح انجام میدن اما ترس رو هم دارن. روز رو به شب میرسانند با سپاسگزاری. خب آدم الان ما خودمون رو ببینیم، از صبح تا حالا چند بار حمد الهی رو به جا آوردیم؟ وقتی انسان غافل میشه از خدا که یعنی اصلا از وادی حمد آمده بیرون، یکی هیچ. چند بار لسانن حمد کردیم و در قلبمون گفتیم هرچی خدا خواست. یعنی همین که ما میگیم هرچی خدا بخواد یعنی حمدش رو داریم به جمع، یه نوع حمده. یعنی ما میلمون این نیست الان اینطور بشه، اما خدای تو میدونه خوبه. یعنی حمد یعنی شکرگزاری که چیزی که تو الان درونت او رو ناپسند میدونه اما میگه خب خدا خواسته که امروز این چنین باشه. مثلا حتی حمد لسانی هم از اما اول که آمدیم بریم الهی به امید تو، یه نوع حمده، الحمدلله. تا وقتی که نماز خوندیم تسبیحات رو هم که میگیم با توجه این حمد رو، هم حمد عملی و هم حمد خلاصه لسانی دارن. روزشون رو این چنین میارن به شب، شب رو هم به روز میارن، باز هم با سپاسگزاری همین کار رو میکنن. و اینا کسانی هستن که میفرماد با یاد خدا میخوابند، خوابشون هم به یاد خداست. اما ترسان همیشه یه خوفه هست، یعنی اصلا مؤمن درجهش اینه که بین خوف و رجا هست. ببر میخیزد شادمان، او ترسه برای چیه؟ میبرای که دوچار غفلت نشن، دوچار این نعمت رو خدا نگیره، یه خوفی داره نکنه دچار غفلت بشه. مغرور نمیشه، اما ترسم ولی اینه که نکنه گه. چون خیلی بودن حالات خوشی هم داشتن اما در دچار غفلت شدن، خیلی از مسیر رو هم رفتن جلو. اینه که میفرماین چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم و دائما اهل معنا دعاشون اینه که خدا ما رو عاقبت به خیر بکنه. این مهم هست، نکنه وقتی انسان دچار غفلت بشیم. حالا برای چی شادمان هستن؟ میخوابن ترسناک، بلند میشن شادمان. اونجا ترس دارن، اینجا خوشحالن. ترسشون از چیه؟ از اینکه دوچار غفلت نشن. خوشحالیشون مال چیه؟ برای فضل و رحمتی که خدا به اونا داده. اینکه شب رو با یاد خدا بخوابی، ترس داشته باشی، فضل خداست. خب آدم خوشحال میشه. آقا وقتی در روایت داریم اگه کسی با وضو بخوابه، از موقعی که میخوابه تا صبح ملائکه برایش ثواب شب زنده داری مینویسن. خب شما صبح بلند شی جای خوشحالی نداره؟ خب خوشحال میشه. این فضل خداست. خدا از فضلش بخشیده. وقتی توفیق میده نماز شب انسان میخونه، نماز صبح رو میخونه، حالی هست، بندگی هست، خب شادمانی نداره؟ چرا، شادمانی هم داره، اما نه شادمانی از این که من این کار رو کردم، شادمانی که این فضل خداست که شامل حال ما شده است. بعد میفرماید اگر نفس او در آن چه دشوار است فرمان نبرد، از آن چه دوست دارد محرومش میکند. داره در واقع یک دستور عملی نشون میده. دیدید که بعضی از اولیای خدا شرط میذاشتن برای نفس که اگر میدیدن چی براشون الان خیلی سخته، همون رو جریمه میذاشتن برای خودشون. جریمه. مثلا مرحوم آیت الله عظمای بروجردی به نفس شرط کرده که اگه عصبانی بشه یک سال روزه بگیره. یه بار سر درسی پیرمرد. چرا؟ چون پیرمرد عالم هم هست، خیلی هم سخت بوده روزه بگیره با این چه؟ وقتی که خلاص یه بار سر کلاس عصبانی شده بوده، چون یک سال روزه گرفته بود تا دفعه دیگه روداری نکنی. آدم خودیدی بعضی موقع ما تو دعوا میشیم، چرا کار می‌کنی؟ میگی بابا من مهم برام این دو ریال یا مثلا این فلان، فقط میخوام فلانی روشو کم بکنم که دفعه دیگه از این غلطا نکنه. چجور بلدیم برای دیگران اینقدر کرکری بخونیم تو دعوام؟ نه آقا من خیلی زیاد موارد رو دیدید، مثلا سر یه پولی دعوا، سر یه مال دنیایی، بعد میگه من اصلا نیاز ندارم، از این میخوام بگیرم بدم کمیته امداد، بعد میگه اینو ببین پاره کنم، اصلا وقتی داد میخوام بدم، فقط میخوام روشو کم بکنم، ولی دیگه غلطو نکنه. از این نمونه ما زیاد داریم توی کارمون، لجبازیامون میکشونیمش. حالا چقدرش درست هست چقدرش درست نیست، بعضیش درست هست، بعضیش چند به تربیتی هم داره، ولی بعضیش نه، هوای نفس. خیلی برای دیگران هی شاخشونه میکشیم، یه بارم برای نفس حساب بردم و شاخشونه بکشیم. فقط همش که نمیشه بیرون هی رستم بازی در بیاری بیرون. آره یه بارم بیاد، آره تو خونه رستم بازی در بیار بیرون، یه بارم با نفس خودت برو درون خودت ببین میتونی یا نه. سر درس عصبانی شد، یک سالی پیرمرد روزه گرفت. ببینیم چی برامون سخته. بعضی اتفاقا خوششون هم یه روزه بگیرن، مشکلی نیست. نه یه بعضی پول خیلی براشون سخته. پول دادن، چه پول بدن چه جون بدن. آره میگم به یه منطقه از ایران خودمون که به خصاصت معروفن، گفتن شما با این خصاصت چرا اینقدر شهید دادید؟ گفتن بابا جون دادیم، پول که ندادیم. آره بعضی پول دادن براشون سخته. خب اونجا باید خودش رو جریمه مالی بکنه. میگه نفست وقتی زیر بار کارهای خوب نمیره، از او چیزی که دوست داره محرومش بکن. چی نفس ما چه چیزایی رو دوست داره؟ بخوای بری یه مراسمی شرکت بکنی، یه کمیلی، یه ندبه، یه جلسه، یه مثلا هی میگه الان خسته بخواب، الان نرو، الان سریاله، الان اونجا، هی بهانه میاری. بگو باشه نذاشتی اونجا بریم، هی با ما ور رفتی، حالا فلان تفریح که خواستیم بریم وقتی نوارنن میفهمی یعنی چی. بعضی به یه چیزایی خوشن، یه خوشی رو باید از نفس گرفت. حالا توی اوائل سلوک به سالک میگن که آقا استاد خبیر میگه آقا زیاد فشار نیار به خودت، وقتی حال نداری. و بعضی دارن دعا کمیل میکنن، ورق میزنم این چند صفحه ازش مونده تمام بشه. مردشور خودت توی حرف زدنت برسی با خدا، ویلکو مردی کلی چند صفحه. میریز ما گاهی با مثلا بعضی از دوستان میریم حرما، میگیم مثلا چی بخونیم؟ جامعه کبیره سرپا خوبه میم آجا امین الله بخونده با یه سپس جامعه کبیره که میخواهید بابا تو اصلا حواس نیداری به امام چی میگی، داری میشماری که خب واقعا قیمت شاید البته ائمه خب مهربانن سودم راضی میشن خندهشون هم میگه، میگه لا مستم داره مثلا تعریف از من میکنه، میگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه فله او در بنو، مثل اینه که شما مهمون بگیری میگه آقا خدمت باشیم خدمت باشیم، به با یه دستم به دستگیری در باشیم باز که خدمت باشیم، خب این در باز کردن چیه، کفچوب کردن چیه، تعارف چیه به مهمون، این زیارت نما خوندن چیه، این نگاه کردن به آخر رفتنش چیه، از این مونا زیاد داریم. اصلا بعضی نماز که میخوان آخرش چی میگه، میگن آخیش از که مثلا آره تیران 18 حالا آقای جعفری هم از بیشتر از تیران تازه جا به جا کرده، بابا چیه آخیش، آخه از کجا آمدی که یکت آخیش، سرته نمازهای ما دو سه دقیقه الان نماز ما چقدر تو کشی سرتش بهم بیری دو سه دقیقه واجبات چه بخوای انجام بدی، هی آخیش گفتن نداره، مثل که مثلا تازه اتوبان تهران کرج اومدی، چون اینجا واقعا آخیش گفتن داره وقتی میرسی تو اتوبان یه آره خدا قوتی باید. خب این نفس وقتی رو داری میکنه روشو کم کن، تو کی اینقدر ما میخوایم امان بدیم اجازه بدیم به نفسمون هر غلطی دلش میخواد بکنه، فعلا ما شدیم زن نفسمون دیگه، هرچی اون میگه وای که نشد کار، اسیرش شدیم، یه جایی باید روشو کم کرد، به چی علاقه داره همون رو دارم تو سرش تو دفیدی از این کار نکن. سالک رو اول کار میگن خودت اذیت نکن، وقتی حال نداری نماز نخون، فقط قرآن نخون، نماز شب بلند نشو، راست میگن برای سالک مبتدی با همینطوری بگی چون دیوونه میشه، وادی عرفان هم سالی خدا میده چند تا خلو چل تحویل میده، خیلی آجا خیلی زیاده هم اینایی که میان بلدم نیستن هی افراط میکنن، آره بعد از مدتی خروجی میدین یارو خلو چل شده، نظام مثلا باید با یک حساب شده جلو بریم. اما وقتی یه قدری انسان تو سلوک رشد میکنه، استاد دیگه نمیگه حال نداری نماز شب نخون، اولش باید به مبتدی بگی چی، بگی همون زیر پتو هم بگو خدای دم دیارم چای گردیم نسوشن، حال نداری نماز شب بخونی یه نداری بلند شو یه چایی بخور، واقعا هم اثر داره ها، بلند شو سحر یه چایی بخوری، نمیخوای نماز شب بخونی حال نداری خو الکی، همون زیر پتو بگو خدا یادی همه پیدا علال سو بینو از ما قبول که بعدا خدمت میرسیم، یعنی یه کارتی بزن که الا موجودیتی ما هستیم خدا قبول میکنه. اما وقتی روش کردیم استاد اینطور نمیگه، میگه بلند شو حالم نداری وایس تو سجده روی این نفست کم کن، حالم نداری ده نگری دنبال حضور قلب، باقی بعضی تو عبادات هی دنبال اینان که حضور قلبی براش پیدا بشه، میگیم وایسا تو جون در بیا بیرون، کجای حضور قلب کیلو چند است، نه وظیفت انجام بده برو جلو، هی میگه آقا حضور قلب آقا من یه مثل بعضی که زیارت نمیگه چرا زیارت، میگه من باید یه موقعی برم زیارت که آدم بشم، ای خواهی توش دارد، یا اگر رفتم اونجا دیگه باید بمیرم، یه حرفا کدومه، وظیفت اینه بری زیارت بکنی، ای موندی ای آدم بشی بعد بری زیارت، نه بعد بری زیارت که آدم بشی، نه بری تو آدم، مثل بعضی از این طلبای ما طرف 10 15 سال درس میخونه میگه چرا لباس نمیپوشی، میگه من نمیتونم این آداب لباس رو حفظ کنم، آره بعد آدم بشم بعد لباس بپوشم، این 5 تا بده آش به همین خیال باش، بابا بگو ابن الحسن میخوام خلاصه بیام زیر پرچم شما، آنه خودشو کمک میکنن، خودش یه ترمزیست، علامه طباطبایی گلایه کرد که یبن الحسن آقا اصلا به یاد ما نیستی، ما پدرمون در اومد بیرون و خلاصه خیلی یه شبی خیلی شکایت کرده بود به حضرت، حضرت آمده خوابش گفته ما 18 سال به تو توجه داریم، آمده حساب کرده بیم 18 سال از کی شروع شده، از روزی که مثلا طلبه شده بیشتره طلبه شده، از روزی که زن گرفته بیشتره، مثلا از روزی که فلان هرچی، آخر فهمید 18 سال معمم شده لباس پیغمبر باشه،
حتی بود از اون روزی که بودیم ما از اون به توجه داشتیم. اینا کج فهمی هست. آره روش که میکنم میگه نه روی نفس تو باید کم بکنی. من الان حال ندارم قرآن بخونم. برای مبتدی باید بگی آره حال نداری یه قول والله بخون برو بگاری. اما اونجا نبگو چکارو برو گم شو. بخوام یه بیلاخی به قولی ترکا باید گاهی به ابلیس بگی و بچینی پایی کنه و الا زیاد روبش بینی. آره آقا سوارت میشه. حالا بزرگان همینطوری شرط میکنن با نفسشون، اگه یه چیزی خلاصه نمیگذارن انجام بده اون چه که دوست داره محرومش میکنه. کجا بودیم؟ آره اگر نفس او در آن چه دشوار است فرمان نبرد از آن چه دوست دارد محرومش میکند. اونجا آمده انفاق بخواد بکنه خیلی برایش سخته. خب حالا دیگه گذشت چون یه موقعیتی داره، مثلا یه فضای پیش اومده شما میتونستی انفاق بکنی، انفاق نکردی. شب که شو خواستی بخوابی گفت بخواب خیلی دلت بخواب بخوابی پدرت در میارم بیرون. اونجا یه مدتی که موندی بعد تازه میفهمی یعنی چی. که دفعه دی وقتی با انفاق بوده بخواد جریمه بکنه یه شب تا صبح بهتره که خلاصه انفاق رو بکنیم راحت بخوابیم. بعضی موقع بعد این چنین حالا نمونه های خطرناکتریش هم هست. او دستش رو دراز کرد جایی که نباید دراز بکنه، گذاشت کجا دستش رو. حالا اینه شاید بدآموزی داشته باشه بعدن به ما گیر بدن، ولی خوبه این نفس روشو کم بکنید. از خلاصه آقا جلسه امشب ما شد چی؟ روی این نفس باید کم بکنیم. یک کمی باش جرباز کنیم، مبارزه بکنیم. مبارزه یعنی هم اجازه ندیم هر کاری دلش بخواد بکنه. ما که خرش که نیستیم، هر چی میگه بگیم چشم. یه بار ما سوار بشیم. آره آقا جان، روشنی چشم پرهیزکاران در چیزی قرار دارد که جاودانه است و آن را ترک بکند که پایدار نیست. بردباری را با علم و سخن را با عمل در میان میزد. این چند فقره هم اینشالله جلسه بعد. آقای شما یه ذکر مصیبتی انجام بده. آره جای رحیم‌نژاد درست کردی؟ آره شام اربعین هم هست الحمدلله. صبح تا الان مجالس خوبی رو رفته. ما هم همچنین خلاصه از صبح تا الان چند شهر بودیم، مهاجران عراق رو رفتیم، دیلیجان و تهران و منبر تموم شد و حالا آمدیم اینجا الحمدلله سر سفره امام حسین علیه السلام مهمان بودیم. آقای رحیم نژاد هم انشاءالله ذکر مصیبتی بفرمایند. چند شب پیش جلسه بود خیلی محزون و قشنگ یاد کردن از ارباب و ابو عبدالله. میل داشتیم که خلاصه یه بار دیگه ذکر مصیبتی بفرمایند. خطاب به امام حسین عرض بکنیم. حسین جان خیلی امروز در کربلا هستن، اعلام کرده استاندار کربلا 17 میلیون نفر رفته کربلا. قربانت ابا عبدالله 17 میلیون نفر. تمتع با همه اون عظمتش نزدیک 2 میلیون نفر هست. شکار کرده با این دلها امام حسین علیه السلام کم دارن. و جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد که جان سوزند دلان سوخت در بیابانش. ما هم الان با جان دلمون عرض بکنیم خطاب به امام حسین علیه السلام. آی جعفری برقارم خاموش کن که به احترام امام حسین. بگیم حسین جان گرچه دوریم ز تو ولی به یاد تو سخن میگوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. ما هم از همینجا امروز هر جا بودیم به امام حسین سلام دادیم یادمونه. و این روزی رو هم که سپری کردیم به اسم امام حسین علیه السلام، ساعت پایانی این روز رو هم باز با ذکر حضرت ابا عبدالله انشالله تقدیم بکنیم. به ثوابی از این ذکر مصیبت رو تقدیم بکنیم به خود حضرت ولی. نه ثوابی، همش من حضرت ولی حضرت. بهره‌ای ببرن امواتتون روح فقیه و عارف بزرگوار مرحوم آیت الله عظما جامع مجتبی تهرانی که امروز تا
تشییع جنازه ایشون بود، حضرت آقا هم بر پیکر مطهرش نماز خوندن، همه ان شاء الله بهره مند بشن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی